بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که این بحث نکاح کتابیه رو مناسبه که یه مقداری مفصل‌تر مطرح کنیم، چون بحث مهمیه و معمولا آیون فضلا با این سوال مواجه هستن که آیا نکاح با اهل کتاب یهودی و نصرانی آیا جایزه یا نه، و همچنین آیا با مجوسیه جایزه. و این متفرع بر این است که ببینیم مجوسی ها اهل کتاب هستن یا خیر. ما تا اینجا یه مقداری که بحث و دنبال کردیم به این نتیجه رسیدیم که آیه شریفه لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن اطلاقش اقتضا میکند نهی از نکاح با اهل کتاب را، و گفتیم از قرآن استفاده میشود که اهل کتاب هم جزء مشرکین هستند. و بحث مهم این بود که آیا آیه شریفه سوره مائده و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب آیا ناسخ این هست یا این آیه ناسخ او هست. در این زمینم یه مقداری بر حسب بعضی از روایاتی که وارد شده بحث کردیم، اما حالا بحث رو میخواییم جامع‌تر و مفصل‌تر مطرح کنیم و مفصل‌تر در این کتب فقهی که من دیدم بیشتر از همه مرحوم صاحب جواهر در جلد 30 جواهر ایشون بحث کرده. صاحب جواهر برخلاف صاحب شرایع که متن جواهر همون شرایع مرحوم محقق هست، مرحوم محقق همین تفصیل مشهور بین نکاح دائم و نکاح موقت رو قبول کرده که نکاح با کتابیه اگر به نحو دائم باشه جایز نیست، اما به نحو موقت مانعی نداره. اما صاحب جواهر مخالفت کرده با مرحوم محقق و از کسانی هست که قائل به جواز مطلقه، یعنی قائل به این است که نکاح با اهل کتاب چه دائمی و چه موقت جایزه. اینجا یه نکته‌ای که وجود داره این است که اولا این قوم قائلین دیگرم داره یا نه، یا قائلینش نادرن. در میان قدما قائل به جواز ابن ابی عقیل بوده که خود صاحب جواهر در کتاب جواهر اگر مراجعه کنید داره وقاقن للحسن، حسن مرادش حسن ابن ابی عقیله. صدوقین پدر و پسر علی ابن بابوی و محمد ابن علی ابن بابوی، اینها پدر و پسر قائل به این هستن که ازدواج با اهل کتاب دواماً و متعتاً مانعی نداره. باز از قدما ابن جنید، باز از قدما علی ابن ابراهیم قمیه. در میان قدما کسانی که قائل به جواز هستن اینها هستن، جواز مطلق. کسانی که در میان متأخرین قائل به جواز مطلقاً شهید ثانیه، صاحب مدارک، مرحوم سبزواری صاحب کفایه، کفایت الاحکام ایشون هست، مجلسی اوله، مجلسی دومه، مرحوم فیض کاشانیه و خود مرحوم صاحب جواهر. این رو برای این عرض میکنم که قول به جواز مطلق هم در میان قدما داریم هم در میان متأخرین داریم، لذا باید این بحث رو با دقت دنبال بکنیم و انشاءالله آقایونم حوصله بفرمایید که ببینیم که به عنایت خداوند ما به چه نتیجه میرسیم. عرض کردیم دیگه بحث رو در دائره خصوص آیات قرار نمیدیم و به صورت کامل و جامع انشاءالله بیان میکنیم. اول کاری که صاحب جواهر کرده، من یه گزارش اجمالی ازش عرض بکنم، ببینید صاحب جواهر چگونه در این بحث وارد شده. اول برای قول به منع مطلق که بگیم نکاح با اهل کتاب مطلقا باطل هست و جایز نیست، حدود 13 دلیل صاحب جواهر آورده. برای قول به منع مطلق 13 دلیل آورده. بعد از اینکه این 13 دلیل رو میاره میفرماد الا ان تحقیق الجواز مطلقا، تحقیق این است که ما باید مطلقا قائل به جواز بشیم، وفاقا للحسن و صدوقین، حسن ابن ابی عقیل و صدوقین. البته ایشون هم که قائل به جواز میشه باز نمیگه همانطوری که نکاح با مسلمان مستحبه، نکاح با کتابیم در همان رتبه است. میفرماد الا کراهیتن متفاوتتن فی شدت و ضعف به نسبت الی الدائم و المنقطع به نسب الی من لم یستطع قولا و غیره من عنده المسلم و غیره. با توجه به خصوصیاتی این کراهت شدت و ضعف پیدا میکنه، یعنی اصل نکاح با کتابیه رو میگه جایزان علا کراهیته، کراهت داره. این کراهت اختلاف مرتبه داره، در نکاح دائم کراهتش بیشتره، در نکاح موقت کراهتش کمتره. اون مردی که یه زن مسلمان داره و میره یک زن مسیحیه میگیره یا یهودیه، او کراهت شدیدتره. اون مردی که زن مسلمان ندارد و میرود این ازدواج رو میکنه کراهتش ضعیفتره. خب بعد از این که 13 دلیل برای من میاره، این قول رو که بیان میکنن، عرض میکنم که 6 دلیل برای ادعای خودش ذکر میکنه و بعد از اینکه این 6 دلیل رو ذکر میکنه یه مؤیداتی هم برای نظریه خودش بیان میکنه و بعد از اینکه نظریه خودش رو اثبات میکنه مجموعاً 4 اشکال رو مطرح کرده و جواب داده. این یه گزارش اجمالی از کار صاحب جواهر. حالا ما عرض می‌شود که این بیان صاحب جواهر رو عرض کردم چون خیلی مفصلیشون بحث کرده، از اول تا آخرش باید بررسی کنیم. هر جا دیدیم قبلا بررسی شده میگیم خب این بحث شما گفتیم، دیدیم چون نقطه اضافی دارن یا ندارن، تا ببینیم انشاءالله به چه نتیجه میرسیم. ایشون در این صفحه 27 وقتی مرحوم محقق صاحب شرایع می فرماید و فی تحریم الکتابیه من الیهود و النصارا روایتان اشهرهما المن فی نکاح دائم و الجواز فی المعجل و ملک الیمین. محقق می فرماید در این که آیا با کتابیه میشه نکاح کرد یا نه، دو تا روایت وجود داره، روایتان اشهرهما، اشهر این دو تا روایت این است که بگیم در نکاح دائم ممنوعه، اما در نکاح موقت و ملک یمین مانعی نداره. خب اینجا یه نکته‌ای که وجود داره و ما بعداً خواهیم گفت، صاحب حدائق هم بیان کرده که ما در اینجا 6 طائفه روایات داریم، روایات زیاد داریم در این بحث. چطور مرحوم محقق فرموده روایتان دو تا روایت داریم؟ این روایتان ظهور بر اینه که دو تا روایت داریم و بعد میگه اشهر این دو تا روایت المن به نکاح دائم و جواز در نکاح موقت. بله 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 اینجا خب هنوز نرسید، حالا هنوز حالا چه بدن عرض می شود که حالا اینجا عبارت صاحب شرایع رو باید توضیح کرد. ما توی این مسئله دوتا روایت نداریم، روایات زیادی داریم. چه توضیحی می تونیم بکنیم؟ این توضیح رو می شه کرد که روایات دوتا مفاد داره. مفاد بعضی از روایات منع مطلقه، مفاد بعضی از روایات هم جواز مطلقه. اون وقت اشهر این اقوال این است که در جمع بین این روایات بیاییم روایات من رو حمل بر نکاح دائم بکنیم، روایات جواز رو حمل بر نکاح موقت بکنیم. پس روایتان یعنی دو قولی که مستفاد از روایاته و جمعش هم به همین تفصیل بین دائم و موقت. و این نکته رو عرض بکنیم، حالا بعدا ببینیم در روایات که آیا برای خود این جمع تو روایات شاهدی داریم یا نه. اینو یادداشت کنید که یه وقتی هم اگر از ذهن ما رفت شما تذکر بدید، ما وقتی رسیدیم به روایات آیا این جمع مجرد یک جمع تبرعیه؟ بگیم این جمع تبرعی یعنی جمعی که شاهدی برش نیست، یا اینکه نه ما برای این جمع شاهد داریم. حالا شاهد یا از روایاته یا از غیر روایاته. خب نه نیست اینطور، حالا روایات صحیحه متعدد داریم هم در طرف من هم در طرف جواد، روایات صحیحه بخونیم. حالا روایات خب بعد ایشو بفرمد لاکن، از این لاکن صاحب جواهر شروع میکنه 13 دلیل. حالا طبق اینی که من شمردم شاید 12 تا بشه، شاید 14 تا بشه، 13 دلیل ایشون اقامه کرده در این معنا که باید قائل به منع مطلق بشیم. دلیل اول همین آیه‌ای که ما زیاد بحثی به دارا کردیم، ولا تنکه المشرکات حتی یومن، به همین صدر آیه ولاتن که المشرکات نهیه، نهی ظهور در حرمت داره، نهی از نکاح با مشرکات میکنه. و اهل کتاب هم مشرکن. خب بعد میگوید که لأن تعلیق النهی علی الغایه التي هي الإيمان يدل على الشراط في النكاح. این یه بیان دومیه، یعنی این ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، ما باشیم و صدر آیه بگیم آقا نکاح اهل کتاب جایز نیست، ما باشیم و ذیل آیه که غایته یه حتی یؤمن، حتی یؤمن یعنی شرط صحت نکاح ایمانه. خب اینجا دقت کنید، ایمانی که تو این آیه آمده یعنی دیگه ایمانه به خدا و رسول و قرآن، یعنی اسلام. این ایمان در اینجا دیگه ایمان به تورات و اینا که نیست. حالا اگر در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک مشرک اون زمان بیاد بگه آقا من شدم یهودی، این مشمول حتی یومنه نیست. یه مشرک بیاد بگه من حالا شدم نصرانی، و این اولا میخوام این عرض بکنم یومنه ظهور در این داره یعنی ایمان به خدا و رسول خدا و کتاب به قرآن، و ثانیا اصلا در زمان رسول خدا این اتفاق نمی افتاد و نی افتاد هیچ وقتا. این سوال رو از کسانی که اهل تاریخن سوال کنید که آیا در زمان رسول خدا مشرکی آمد بگه من از امروز شدم یهودی، یا نه مشرکین یا باقی میموندن بر شرکشون یا می آمدن مسلمان می شدن. اینا برگشتن به یهودیت، ولی در مشرک دارم میگم، مشرک یعنی بت پرستی که اینجا دارم میگم اینه. یعنی ما اول میگیم استدلال به صدر آیه، صدر آیه میگه ولا تنکه المشرکات، مشرکات اطلاق داره، اهل کتاب رو شامل میشه، این یک. حالا اگر کسی بگه آقا مشرکات شامل اهل کتاب نمیشه، خود این قاید دلالت بر این است که من شرائط صحت نکاح الاسلام. میفرماید از کجا؟ میگیم یؤمن، نه معناش اینه. این ایمان در اینجا حتی اون ایمان قلبی هم مراد نیست، یعنی حتی اینکه اینا اسلام بیارن، بیان اقرار به توحید و اقرار به رسالت پیامبر و اینها داشته باشه. خب میفرمایید از کجا؟ میگیم اولا اگر کسی بت پرست باشه بیاد یهودی بشه، این تعبیر به یؤمن نمیشه. اونی که پیامبر ما داره میگه، یه وقتی از که حضرت موسی داره میگه آمنو، یعنی آمنو بی، یه وقت پیامبر ما داره از طرف خداوند آیه رو میخونه حتی یؤمن نه، یعنی حتی یؤمن نه به خدا و به رسول خدا و به قرآن، پس این ظهور در اسلام داره. این یک. دوم به نحوه اینکه آقا در واقع و در خارج اصلا ما نداریم، عرض کردم حالا اینو از مورخین سوال کنید، گاهی اوقات انسان تو فقه به یه نکاتی میرسه تاریخی، از بعضی از مورخین سوال میکنن میمونن اینها. از یکی از این کسانی که خیلی در تاریخ کار کرده بود سوال کردن که در این همه جنگ ها آیا پیامبر کسی رو به قتل رسونده یا نه. خیلی هم آدم معروفی هم هست. خب نمیدونم، باید این رو بررسی کنیم. اینم نیاز به این داره، آیا در زمان رسول خدا بت پرستی بود که بیاد یهودی بشه؟ ظاهرا نبوده، یا مسیحی بشه، نبوده چنین چیزی، یعنی یا بت پرست باقی میمون بر بت پرستی خودش یا میآمد مسلمان میشه. پس دلیل دوم حتی یومنه است. یعنی اگر کسی بگه مشرکات اطلاقم نداره، بگه مشرکات رو ما نمیدونیم شامل اهل کتاب میشه یا نمیشه. حتی یؤمن، میگه یکی از شرایط نکاح اسلامه. چی برمودی؟ گفتم اگر حضرت ابراهیم بگه یعنی ایمان به من، حضرت موسی بگه یعنی ایمان به من، حضرت عیسی بگه یعنی ایمان به من، اما وقتی پیامبر ما داره میگه، ایمانی که پیامبر ما داره میگه دیگه ایمان به موسی و عیسی نیست. نه میدونم این ایمان دیگه معناش چیه. نه نه، وقتی میگه آقا حتی عرض کردم شما برمایی، وقتی حضرت ابراهیم میاد به مردم میگه ایمان بیارید، یعنی ایمان به اون چی که من دارم میگم، نه فقط ایمان بیارید خدای هست و کار پیغمبرش نداشته باشید. نه، حضرت ابراهیم وقتی میگه ایمان بیارید، یعنی ایمان بیارید به اون چی که من میگم، که من میگم خدا هست و منم پیامبر او هستم. حالا اگر پیامبر ایمان رو فرمود میشه یعنی ایمان پیامبر خود ما، ایمان پیامبر ما میشه اسلام. خب اینم دلیل دوم. بعد میفرماید بل تعقیب و نهی به قوله تعالی، در زیل آیه داره اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. میفرماید این یقتضی کونه علتا للمنع. میفرماید اینی که در صدر آیه فرموده ولا تنکحوا المشرکات، در زیل میگه اولئک یدعون الی النار، برای این است که زن مشرک دعوت به جهنم میکنه، یعنی شوهرش رو دعوت میکنه به کفر به شرک. علت این که خدا میفرماید ولا تنکحوا المشرکات، علتش اینه فان الزوجین ربما اخذ احدهما من جین صاحبه. مرد و زن هر کدام متأثر از دین یک دیگر میشن. فید اوزاره که الى دخول النار. حالا ببینید این نکته رو من اینجا عرض بکنم. آیا اگر کسی بیاد بگه اگه زن شوهری بکنه برخلاف دین خودش، چون زنه و زن معمولا تحت تأثیر مرد قرار میگیره، این همون دین شوهر خودش اختیار میکنه، اما عکسش اینطور نیست. اگه مردی بره یک زن مشرک یک زن یهودیه بگیره، این معلوم نیست که متأثر از دین این بشه. آیا این حرف درسته یا نه؟ به نظر ما این درست نیست، این ضابطه نداره اصلا. بالاخره مرد و زن، گاهی اوقات زن متأثر از دین مرده، گاهی اوقات مرد متأثر از دین زنه. الان هم که در زمان ما مرد گاهی اوقات به خاطر ازدواج با یک زن مسلمان اصلا میاد مسلمان میشه، یعنی عکس قضیه میشه. لذا نمیشه اینو، ولی این حرف صاحب جوار هم درستیه، یعنی ربما اخذ احدهما من الاخر من جین الاخر فید او ذالک الی دخول النار. خب اینم دلیل چندم شد، سوم شد. دلیل چهارم
اونم آقیتی که بزاهده
آره.
این از اون اسلام دیگه نداره از که از خدمت اومدون از دلی تو حقی داری کنن.
نه ببینید آیا شیخ، عادتا اینطوره، دو نفر که با هم هستن گاهی این متأثر از اونه، گاهی اون متأثر از اینه. من عرضم اینه ضابطه نداره. یه قاعده ای که بگیم آقا هر جا مردی زنی رو گرفت، این زن در دینش تابع مرده. هر جا مثلا اینطور شد که زن عرضش از مسلمان مردش غیر مسلمانی عکسش بشه، نه ضابطه نداره. این رو بود بستگی داره به اون زن، رو بستگی داره. گفت از مرد گفت از مرد میپرسن که اهل کجایی، میگه هنوز زن نگرفتن. حالا باید گفتی که چه دینی داری، باید گفتی این زن همون چه دینی داره. الان زمان ما متأسفانه همینطور شده،
مرد میگه نمیتوانن از شهر بگیرندن نباید
بعد بعد جلیل او در دنبالش صاحب جواهر قبول میکنه که یهود و نصارا مشرکن، استدلال میکنه به همون آیات و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارا المسیح ابن الله، به همون آیات استدلال میکنه. دلیل دیگر صاحب جواهر که میشه دلیل چهارم، این آیه شریفه سوره نساء، آیه 25 سوره نساء، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. خب بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال است که در این آیه می‌فرماید اگر یه مردی قدرت مالی بر این که یک زن حره مؤمنه بگیره نداره، این میتونه بره با عمه ازدواج کنه. خب اگر واقعا نکاح با کافر جایز بود، باید میرفت یه حره کافره میگره، یعنی تا مادامی که حره از نوبت به عمه نمیرسه. اگر حره مؤمنه را قدرت مالی نداره با او ازدواج کنه، بره نوبت بعد میرسه به حره کافره، حره کافره نشد بره سراغ عمه. پس اینی که مستقیم میگه اگر حره مؤمنه هنگن که المحسنات المؤمنات، وقتی نمیتونه زن حره مؤمنه رو نکاح کنه بره سراغ عمه، این معناش این است که نکاح کافره و حره کافره جایز نیست. چرا؟ خب حالا من الان نمیخوام جواب بدم، فقط دارم استدلال صاحب جواهر رو میخونیم، این 13 دلیل رو بخونیم، بعد ببینیم صاحب جواهر خودش با این 13 دلیل چیکار کرده. صاحب جواهری که خودش 13 دلیل میاره برای منع مطلق، ببینیم و از اون برم قائل به جواز مطلقه، ببینیم که با این 13 دلیل چیکار کرده. این هم شد دلیل چندم، دلیل چهارم شد. دلیل پنجم، تو همین آیه 25 سوره نساء داره من فتیاتکم المؤمنات میفرماد لأن توصیف بالمؤمنات فی قوله تعالی من فتیاتکم المؤمنات یقتضی ان لا یجوز نکاح الکافر من الفتیات ما انتفاء الطول. خود ذیل آیه که مقید به مؤمنات کرده، اگر مرد قدرت مالی نداره، توی مفهوم وصف از این آیه و ذیل بگیریم، بگیم که این حق نداره با کافره نکاح بکنه. و لیس الا، اینی که این قید مؤمنات رو آورده برای این است که لنتناع نکاحها مطلقا للاجماع على انتفاء الخصوصيه به هذا الوجه، اجماع داریم بر این که طول و عدم طول در این جهت خصوصیتی نداره. این عبارت صاحب جواهر این مقدار عبارت دقیقیه. در این آیه شریفه عرض می شود که می فرماید که من فتیاتکم المؤمنات، ایشون می فرماید این اقتضا دارد که لا یجوز نکاح الکافره من الفتیات ما انتفاء طول، وقتی طول منتفی هست باز نکاح با کافره جایز نباشه. خب میگیم آقا طول و عدم طول، طول یعنی قدرت مالی داشتن، طول و عدم طول در مسئله نکاح کافره چه خصوصیتی داره؟ میفرماد اجماع داریم برای این که در این جهت هیچ خصوصیتی نداره. وقتی در این جهت خصوصیتی نداشت، ما نتیجه میگیریم که پس نکاح کافره مطلقا، یعنی چه طول باشه چه طول نباشه، نکاح کافره جایز نیست. و بعد فرمود ولأن المنع عنها مع انتفاع طول یقتضی المنع معه به طریق اولا، اگر با انتفاع طول نکاح کافر جایز نباشه، با وجود طول یعنی امکان این که بره مؤمنه بگیره به طریق اولاست. اینم دلیل پنجمیست که ایشون در اینجا آورده. تا اینجا استدلال سوال جواهر و آیات تمام میشه. از البته نه هنوزم باز ولا تمسکو به اسم الکوافر هست، بعض از آیات دیگه هم هست، بله چند آیه دیگه هم ایشون استدلال کرده. این رو آقایون دنبال بکنید، عبارات صاحب جواهر با دقت بخونید، بعد ببینیم صاحب جواهر از این 13 دلیل خودش چه جوابی داده. و صلی الله علی محمد و آله.